رادیو فردا پل ارتباطی شماست.
ده ها شهید و زخمی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی.
پروفسور شانکو، رقص رقاصه معروف رادیو تلویزیون سینما سهیمه. آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
برداشت اول، سکانس اول، روز داخلی، کلوزآپ روی صحنه. دو مرد از دو سوی صحنه وارد می شوند و توی فنجان می افتند.
هنوز سال جدید آغاز نشده بود که طوفانی توی فنجان چای به راه افتاد. جنجالی در دنیای ستاره ها و سلبریتی ها. همکاری یغما گلرویی، ترانه سرایی که ترانه سرایی معترض خونده میشد یا دوست داشت خونده بشه، با پرویز پرستویی و مؤسسه اوج برای ساختن چند ویدیو کلیپ. اخبار این همکاری فغان دو دسته رو بیشتر از همه در آورد. یکی اونایی که ژست معترض گلرویی رو جدی گرفته بودن و هر گندی هم زده بود روش ماله کشیده بودن، و یکی هم اونایی که از مؤسسه اوج انتظار نداشتن بعد از تولید اون همه آثار هنری شامخ در دفاع از مدافعان حرم، انرژی هسته‌ای و سپاه پاسداران با کسی مثل یغما گلرویی همکاری کنه. در حالی که گلرویی داشت در جبهه فیسبوک و اینستاگرام برای دفاع از حقوق محرومان و حراج مناسبتر کله گچی احمد شاملو نبرد می‌کرد و اصلاً به روی خودش نمی‌آورد که ماجرای مؤسسه اوج چیه، محمد ذوقی مدیر روابط عمومی این مؤسسه وارد صحنه شد تا اول دل دلواپسای انقلاب اسلامی رو به دست بیاره و بهشون اطمینان بده که آب از آب تکون نخورده. ذوقی توی مصاحبه به ایلنا گفت مرکز مأوا و پرویز پرستویی در قراردادی برای تولید دو نماهنگ به توافق میرسند. دو قطعه موسیقی با موضوع سبک زندگی در تهران قدیم و مقام شهدا. پرویز پرستویی هم شعر این دو نماهنگ را به یغما گلرویی پیشنهاد می کند و نسخه ابتدایی این دو قطعه مورد تایید قرار می گیرد. ذوقی در ضمن توضیح داد یکی از مواردی که دغدغه جریان فرهنگی انقلاب اسلامی بوده، عدم برخورد حساب شده، هوشمندانه و منصفانه با هنرمندان بوده. همین اتفاق باعث آن شده برخی از کسانی که اساساً ژست ضد انقلاب یا ضد دینی نداشتند، به خاطر بیمهری هایی که دیدند از نظام دلزده شوند و در حالی که میشد با مدیریتی صحیح سوء تفاهم هایی به وجود آمده برایشان را حل و فصل کرد. این اتفاقات سبب خروج آنها از کشور و پیوستن به جریانات ضد انقلاب شد. حدوداً یک ماه و نیم بعد بود که گلرویی شخصاً وارد ماجرا شد تا کل قضیه رو حل و فصل کنه. گلرویی که از قضای روزگار اونم با خبرگزاری ایلنا گفتگو میکرد، بعد از کلی فوش و فضاحت به کسایی که ازشون انتقاد کرده بودن گفت که این ترانه ها سفارش مؤسسه اوج نبودن، بلکه مؤسسه اوج فقط قراره برای اونا ویدیو کلیپ بسازه و متنشون سفارش این مؤسسه نبوده. بعدش هم تفاوت‌های دو فیلم ایستاده در قبار و بادیگارد نشون میده که اصلا مؤسسه اوج اهل اعمال سلیقه تو اثر هنری نیست. تازه‌ش هم کلی خواننده دیگه از جمله محسن چاوشی و مازیار فلاحی و فرزاد فرزین هم با همین مؤسسه همکاری کردن. تازه‌ترش هم کلی از تهیه کننده ها و کنسرت‌گذارای موسیقی پاپ به یه ارگانی یا سازمانی وابستن. اصلا خوبه وابستگی های مؤسسه اوج روشن و شفافه. البته گلرویی توضیح نداد که اون خواننده هایی که با مؤسسه اوج همکاری کردن یا اون تهیه کننده ها و کنسرت گذارای وابسته به ارگان های پنهانی کجا مثل حضرت ایشون در مورد اعتراض و ترانه اعتراضی حرف زدن؟ کی با کتاب بازمونده آنارشیزم خوابشون برده یهویی؟ و کجا برای دفاع از حقوق کارگر رفتن یه دست لباس کار رو فرم و خوشگل پوشیدن؟ گلرویی تو همین مصاحبه در مورد دو ترانش توضیح میده که یکی از این دو قطعه به نام من تهرونم و میخوام درباره مشکلات و معضلات ابرشهر تهران است و قطعه برادر هم درباره شهدای جنگ. من کودک دوران جنگم و از همان آغاز با عواقب دهشتناک آن در تماس بودم. سه تن از هم شاگردیان دبستان من در بمباران خیابان گیشا کشته شدند و تصویر دست گلهایی که به جایشان در نیمکت کلاس گذاشته شده بود هرگز از خاطرم پاک نخواهد شد. آقای پرستویی هم برادرشان را در آن جنگ از دست دادند. ما همه به نوعی درگیر جنگ و صدماتش بوده ایم و حق داریم آن را در آثارمان بیاوریم. البته که نگاه من به جنگ با نگاهی که در این سالها کوشیده شده به موضوع جنگ حق نشود فرق دارد. خب بریم و ببینیم چقدر این ادعا صحت داره.
برداشت دوم از سکانس اول، روز، داخلی داخلی. نوری به تدریج و آرام صحنه را روشن می کند. صحنه خالی است.
آی اوسا کریم نظر به ما کن، دلامون پکیده درد رو دوا کن. یکی چنارای تهرون رو دوزید، یه کاری کن یه پاسبون صدا کن، بگو تاترای تو لاله زار چی شدن، بگو رفیقای با هم ندار چی شدن، من آسمون دود گرفتر و نمیخوام، بگو باد با دکای بیقرار چی شدن، من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام، من ترونم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دلزیم آب و دونم و میخوام.
قطعه من تهرونم و میخوام که بناس به مشکلات و معضلات ابرشهر تهران بپردازه، حاوی مبتذل‌ترین شکل نوستالژیه. حکایت تهرانی از دست رفته و تکرار نشدنی در گذشته که بازگردوندن اون تنها از عهده اوستا کریم برمیاد. تهرونی که نه تنها آسمونش آبی و پر از چناره، بلکه صدای نمادین اون زنگ زورخونه است و تصویر نمادینش کفترهای شاب دلزیم. این البته ربطی به گلرویی نداره که با توجه به منتشر نشدن کلیپ های مؤسسه اوج تا همین امروز، توی خیلی از کلیپ های مختلفی که توسط آدم های عادی برای این ترانه ساخته شده، وقتی ترانه سرا و خواننده از اوستا کریم میخوان که برای حفظ چنارای تهرون پاسبونی خبر کنه، تصویری از رضاشاه کبیر گذاشته شده. اما قطعا این به یاد آوردن اقتدار رضاخانی بی ربط به فضای ترانه و ریتم روحوزیش نیست. تصویری که توی ترانه گلرویی از تهران داده میشه، برخلاف جست ظاهریش ربطی به تهران امروز نداره و به ویژه هیچ راهی برای بیرون رفتن از مشکلات و معضلات تهران امروز متصور نیست. تهران این ترانه شکوهی در گذشته، شکوهی بر باد رفته که اتفاقاً بخشی از اون به دلیل تبدیل تهران به یه ابرشهر برباد رفته.
برادر وقتی برمیگشت تنش گلگون بود، لباس خاکی پرش به رنگ خون بود، توی سینش جای قلبش یه مشترکش، چشماش باز دریای عشق و آرامش داشت، توی تابوتش یه تک پوتین بود که اون جفتش تو میدون مین بود. برادر کوه، برادر دریاست، هنوزم با ماست، هنوزم اینجا.
خب مشکل اینجاست که تصویری که ترانه سرا توی این ترانه از برادر جبهه رفته برای ما ترسیم میکنه هیچ تفاوتی با همون تصویری نداره که به گفته خود گلرویی در این سالها کوشیده شده به موضوع جنگ حقنه بشه. قهرمان جنگ ترانه یغما گلرویی بیشتر از اینکه شبیه همشاگردیای کشته شده ترانه سرا توی خیابون گیشا باشه، اتفاقا شبیه حاج احمد متوسلیان فیلم ایستاده در غبار و حاج حیدر فیلم بادیگارده. همون کسی که پرویز پرستویی در موردش گفته بود
متاسفانه تو این دنیای مجازی میشینیم قضاوتای میکنیم که حالا این بحث به اصطلاح اینکه حالا ما با سوریه چی کار داریم، ما اصلا اونجا چی کار داریم، من وارد اون بحث اصلا نمیشم. من بحثم سر خود شخصیت این آدمه، اصلا به مثلا این که کجای این جهان الان چجوریه که به قول معروف آوازه شده در جهان برای رومانی شخصیت، من میگم بیدلیل نیست. چون از نزدیک بایشون برخورد کردن، این چیزی که به اصطلا بنده دارم عنوان میکنم، میگم من تمام عمرم رو گذاشتم برای اینکه به هیچ برسم، من هیچ رو در تمام پیکره این آدم دیدم که واقعا نمیدونم، میدونم برام خیلی گرون تمام میشه حرف که دارم میزنم، ولی اصلا برام مهم نیست. من اون چیزی که میبینم و میفهمم و میگم به زبون میارم. من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست، یعنی وجود میخواد، در واقع جرأت میخواد، شهامت میخواد، اینکه شما از همه چی
و اتفاقا چه جایی شایسته تر از مؤسسه اوج برای ساختن کلیپ این ترانه. گلرویی حتی اگر سفارش ترانه هاشو مستقیما از مؤسسه اوج نگرفته باشه و پرویز پرستویی این وسط نقش واسطه رو بازی کرده باشه، بدون شک سفارش ترانه هاشو از ایدئولوژی غالب در عصر اعتدال گرفته، از گفتار حاکم شده امنیت ملی که ضمن ستایش از قهرمانای جنگ، البته فراموش نمی‌کنه توی همون مصاحبه با ایلنا برای فاصله گذاری با دوست دوران شبابش شعری از آخرین آلبوم اون رو اشتباه بخونه که کار ننگ است چاره تفنگ است، و بگه تجویز تفنگ به عنوان چاره حتی در یک اثر موسیقایی فرقی با منش فلان گروه تندرو که با زبان چماق سخن میگوید ندارد. و البته فراموش کنه که خودش روزی ترانه ای نوشته بود با این مطلع که سفرخان برنو رو بردار، هنوز شب گردن بنده، هنوز قداره سایه مسیر نور رو میبنده، تو این چشای بی فروغ نشونی از جرقه نیست، غلام سایه ها شدن قوم امان نام نویس. و بله، مرسی سرایی برای قهرمانای جنگی خانمانسوز که توی اون میلیون ها انسان در دو سوی مرزها کشته شدن و همزمان نفرین تفنگ به همون سبک پیش پا افتاده ی روشنفکران تروریست مهرنامه و فدایان جهل اندیشه پویا. چنان که پیداست کشمکش اصلا حتی بر سر گفتار لیبرالی نفی تام و تمام خشونت نیست، بلکه بر سر اینه که چه کسی مشروعیت استفاده از خشونت رو داره. و برای یغما گلرویی تنها این سرباز قهرمان مطیع حاکم، یا چنان که خودش اسم میبره قهرمان جنگه، که خشونتش مشروع و مقدسه. یغما گلرویی به تنهایی اساره عصر اعتداله، آمیخته ای از نستول زدن برای شکوه گذشته، تجارت با برند اعتراض و همراه شدن با صدای ستمگر در حالی که صدای ستم دیده رو جعل میکنه، و این لابد از نکبت روزگار ماست که خواننده معترض عصرمون از تلاویف سر در میاره و ترانه سرای معترضمون از مؤسسه اوج. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries, you think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
برداشت اول سکانس دوم، روز، داخلی، مردانی سیاه پوش از دو سوی صحنه وارد می شوند و از سمت دیگر خارج می شوند. چهره هایشان پوشیده است.
سازمان هنری رسانه‌ای اوج اسم یک امپراتوری مالی رسانه‌ای عظیم وابسته به سپاه پاسدارانه که البته این وابستگی همواره تکذیب شده، اما روابط این مؤسسه با سپاه آنقدر زیاده که قابل کتمان نیست. از جمله این که توی همین فروردین 1396 احسان محمد حسنی مدیر نسبتاً جوان مؤسسه اوج که هنوز 35 سالش هم نشده از طرف رئیس سازمان بسیج به عنوان مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت فتح منصوب شد. این البته همه ماجرا نیست. محمد حسنی هم توی راهپیمایی جنجالی پیاده 40 شخصاً شرکت داشته و هم جز نیروهای اعزامی به سوریه بوده. چنان که پیداست افسران پادگان‌های سپاه با بیرق مؤسسه اوج وارد هنر و ادبیات شدند. مؤسسه اوج علاوه بر ساختن کلیپ‌های ویدیویی تو خیلی حوزه‌های دیگه هم مشغول تولید و با سرمایه هنگفتی که با وجود ادعای مستقل بودن در اختیار داره توی خیلی زمینه‌ها سرمایه گذاری می‌کنه. از تولید نوحه تا انیمیشن، از سریال تا فیلم سینمایی، از پوستر تا فیلم مستند، از مسابقه های تلویزیونی تا برگزاری نمایشگاه و همایش و بالاخره تولید حجم بالایی برنامه تلویزیونی که اغلب از شبکه افق پخش میشه. در واقع میشه گفت شبکه افق تلویزیون به اصطلاح خصوصی وابسته به مؤسسه اوجه، هرچند مطابق معمول این هم به طور دائم تکذیب میشه. اما عجیب نیست که وحید یامین‌پور همون مجری وابسته به نهادهای امنیتی سپاه به طور همزمان عضو هیئت مدیره مؤسسه اوج و شبکه افقه. ما با رژه مستقل ها روبرویم. مؤسسه مستقل، شبکه مستقل، بنیاد مستقل و در نهایت هنرمند مستقل.
یه چی مثل بابا واسه خونواده، مثل جذبه بله یه روخ شوخ ساده، مثل عبر که سقفه واسه آسمون و بارون، اگه رد و برق نبود میکردن آسمون و داغون، واسه دوست یه چیزی مثل پاسبون و باتون، یه امنیت لازمه واسه روز ناجور، یه نیرو واسه یه جلو انداختن رامون، یه چیزی مثل نانو واسه ساختن دارو. این حقه مسلم ما، مسلم ما خدیجه، مسلح فاس، مسلح فاس.
مؤسسه اوج و تمام اجزای وابسته به اون طی این سالها روی چند مورد متمرکز بودند: تحریف تاریخ دهه 60 و حمایت از سرکوب نیروهای جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه، حفظ و حراست از ادبیات تقدس جنگ به ویژه نقش سپاه توی این جنگ، موضوع انرژی هسته‌ای و حمایت از تحلیل‌ها و خط حاکم بر نهادهای نظامی توی ایران و بالاخره مداخله ایران در سوریه و ماجرای مدافعان حرم و گاهی ترکیبی از همه اینها. این مؤسسه اونقدر قدرت و نفوذ داره که اردشیر احمدی و امیر تتلو رو بعد از بازداشت تحویل بگیره، اونها رو روی عرشه ناو جنگی سپاه ببره و ازشون در حمایت از انرژی هسته‌ای کلیپی معروف بسازه و کلیپ شهدا رو هم با ترکیب همین زوج هنری برای کشته‌های جنگ 8 ساله و دانشمندای هسته‌ای ترور شده درست بکنه. ابراهیم خاتمی کیا هم براش بادیگارد رو بسازه در مورد ترور دانشمندای هسته‌ای و از خودگذشتگی بادیگاردهای وابسته به سپاه و هم همین حالا مشغول تولید پرواز به وقت شام در مورد جنگ سوریه باشه. مسعود دهنمکی رو بیاره تا براش فیلم طیب خان رو بسازه، تهیه کنندگی سری 5 سریال پایتخت رو در اختیار بگیره و حتی بهرام توکلی کارگردان فیلم خوب اینجا بدون من رو قانع کنه تا براش فیلمی بسازه به اسم تنگه ابوغریب. و البته مسابقات تماما نظامی فرمانده و ضد گلوله رو زیر نظر بلند مرتبه ترین فرمانده های سپاه پاسداران برای پخش از شبکه افق تولید کنه. چنان که میبینین این فقط یغما گروهی نیست که به عنوان تکنسیان کار بلد ترانه و به یاد همشاگردی های کشته شده خیابون گیشا در ستایش جنگ برای مؤسسه اوج ترانه میسازه. حق با محمد ذوقی مدیر روابط عمومی مؤسسه اوج که گفته بود میشد با مدیریتی صحیح سوء تفاهم های به وجود آمده برای هنرمندان را حل و فصل کرد. مدیریت صحیح مؤسسه اوج نه تنها سوء تفاهم‌ها رو برای یغماگ و رویی و پرویز پرستویی حل کرده، بلکه این سوء تفاهم‌ها رو برای بهرام توکلی و احمد رضا معتمدی و محمد حسین لطیفی و سیروس مقدم هم حل کرده و تونسته پای علی علیزاده کارشناس برنامه بی بی سی رو به شبکه افق باز کنه. به کمک نهادهایی مثل مؤسسه اوج، جمهوری اسلامی برای ترویج ایدئولوژی غالب دیگه نیازی به نیروهایی نداره که به لحاظ ایدئولوژیک بهش وابسته باشن و اون فیگور کلاسیک حزب اللهی رو داشته باشن. این مؤسسات دارن تکنسیان استخدام میکنن به جای چماغدار و پاسدار.
So far, take us so far. Broken down cars, like strung out old stars. Playing, talking, playing, talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell.
برداشت دوم از سکانس دوم، روز، داخلی، نور شدیدی روی پرده سینما افتاده است، پرده خالی است، صدای کف مرتب هزار.
توی جشنواره سینمای فجر 94، مؤسسه اوج چهره ای رو معرفی کرد که کشف خودش بود. محمد حسین مهدویان، یه تکنسین دانش آموختی سینما که بلد بود فیلم خوب بسازه. مهدویان البته 3 سال قبل از این با همین سبک فیلم سینمایی ایستاده در غبار با سرمایه گذاری سپاه پاسداران مستندی به نام آخرین روزهای زمستان رو درباره زندگی حسن باقری یکی از فرماندهان سپاه ساخته بود. بنابراین مؤسسه مستقل اوج برای کشف مهدویان چندان هم نیاز به جستجو نداشت. مهدویان باز خودشون بود، کلش باز خودشون بود. کسی هم چندان توجهی نکرد که سرمایه گذار فیلم ایستاده در غبار فقط مؤسسه اوج نبود، بلکه در انتهای فیلم اسم سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و مؤسسه فرهنگی هنری روایت 27 بعثت که وابسته به همین بخش از سپاه نوشته شده بود که توی سرمایه گذاری برای این فیلم شریک بودند. ساختار متفاوت فیلم با استفاده از فایل‌های صوتی به جا مونده از متوسلیان، صدای مصاحبه با خانواده و دوستان اون و بازسازی تصویری شبه مستند روایت فیلم از اتفاقاتی بود که توجه‌ها رو جلب کرد و البته شبکه به هم پیوسته‌ای از منتقدان مستقل که شروع کردن از فیلم تعریف و تمجید کردن بدون اینکه به ضعف‌های آشکار اون در همون بازآفرینی‌های شبه مستند اشاره‌ای بکنن. محتوای فیلم ایستاده در غبار حرف تازه‌ای نداشت. مطابق معمول فیلم‌های ایدئولوژیک سینمای حکومتی، در طول فیلم مشخص شد که چپ‌ها و دیگران هیچ نقشی توی انقلاب نداشتند. مبارزان کردستان تجزیه طلب و وابسته به عراق بودند. مردم کردستان از نجاتشون توسط برادران رشید پاسدار خوشحالی می‌کردند و در نهایت فرماندهان کشتار بزرگ توی کردستان، کسانی مثل احمد متوسلیان، محمد بروجردی و ابراهیم همت، انسان‌های شریف از جان گذشته‌ای بودند که کشور را از تجزیه نجات دادند. موضوع اصلی چیز دیگه‌ای بود، چیزی که برای فهم اهمیت اون باید کمی به عقب برگردیم، به 39 سال قبل.
بالو ورمی برونو بلوند بیبی مینیون دان لی لارم سا وین تو موند شیر اگینیون Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, sa pousse, chair à pavé. À 15 ans, ça rentre à l'usine sans éventail, du matin au soir, sa turbine, chair à travail. fleur des fortifs, ça s'étiole quand c'est giron. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice vieux et trop.
برداشت اول سکانس سوم. روز خارجی فلاشبک. دوربین از ارتفاع خیابان انقلاب را نشان می دهد در سال بزرگ 57.
توی کشمکش نیروهای مختلف بر سر محتوای انقلاب 57، تعدادی از نویسنده‌های مسلمان هم تصمیم گرفتن انجمنی درست کنند که در رقابت با کانون نویسندگان ایران پسوند اسلامی داشته باشه و نویسنده‌های مسلمان سازماندهی کنه. در بین مؤسسای این انجمن 5 نفر از اعضای کانون هم حضور داشتند که همشون توی 10 شب شعر و سخنرانی معروف گوته هم شعر خوانده بودند یا سخنرانی کرده بودند. شمس آل احمد، اسلام کاظمیه، نعمت میرزازاده، علی موسوی گرمارودی و طاهر صفارزاده 5 نفری بودند که به همراه ابوذر ورداسبی، حبیب الله پیمان و چند نفر دیگه این انجمن تأسیس کردند. انجمن نویسندگان اسلامی اما خیلی زود از هم پاشید و مؤسسای اون هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند. کشمکش بر سر محتوای انقلاب عمیق‌تر از اون چیزی بود که بذاره هر مسلمانی حتی کنار هر مسلمانی باقی بمانه. شمس آل احمد و اسلام کاظمیه که هر دو توی نوشتن اولین سند رسمی سانسور بعد از انقلاب که لایحه مطبوعات بود با وزارت ارشاد ملی ناصر میناچی همکاری کردند، به دلیل همکاری با سانسور و بر اساس اساسنامه کانون نویسندگان از این تشکل اخراج شدند. اولی که سمت قدرت فائق خوب بو کشیده بود، عضو ستاد انقلاب فرهنگی شد و بعدش تا آخر عمر تلاش کرد با تراشیدن چهره قلابی و حزب اللهی از برادرش جلال از سلاح‌های حکومتی بهره‌ای ببره. درست در همون روزا اما اسلام کاظمیه به نیروهای ملی درون دولت موقت نزدیک شد. با شروع سرکوبا از ایران فرار کرد و بعد از کوشش‌های سیاسی بی‌فرجام به همراه سلطنت طلبای میانه روی دوروبر علی امینی بالاخره خودکشی کرد. نعمت میرزازاده و ابوذر ورداسبی با سازمان مجاهدین خلق و بعد با شورای ملی مقاومت همراه شدند. اولی توی خارج از کشور ازشان جدا شد و دومی که مدتی به عنوان تئوریسین ازش تعریف و تمجید می شد، توی عملیات فروغ جاویدان به عنوان نیروی رزمی که نبود به داخل ایران فرستاده و کشته شد. حبیب الله پیمان هم که با مجاهدین خلق رابطه خوبی داشت و هم با حزب جمهوری اسلامی و البته دشمن خونی لیبرال های دولت موقت بود، با رسیدن فصل سرکوب ماستار کیسه کرد. اعلام کرد تشکیلات جنبش مسلمانان مبارزش منحله و به اعضای کمشمار سازمانش توصیه کرد عضو حزب جمهوری اسلامی بشن. خودش هم کناره گرفت تا سالها بعد به صحنه برگرده و به همراه دشمنای خونینش توی دولت موقت که بالاخره هرچی نبودن ولی مسلمان بودن، وارد ائتلافی بشه که به ملی مذهبی ها معروف شدن. علی موسوی گرمارودی اول خودش به بنی صدر گره زد و شد مشاور مطبوعاتی و فرهنگی رئیس جمهور، ولی درست فردای عزل رئیس جمهور ازش اعلام براءت کرد و تو روزنامه‌های رسمی بهش فحش و فضاحت داد و تخت گاز رفت توی دم و دستگاه حکومتی و همونجا ماند. طاهر صفارزاده اما از همون ابتدا جهت باد بهتر از همه تشخیص داد. این بود که توی گرما گرم سال 58 به تعدادی از بربچه‌های حزب اللهی که هر کدام یه چیزی هم از هنر و ادبیات سرشان میشد، پیشنهاد داد دور هم جمع بشن و چیزی سازماندهی کنن. چیزی که البته خود صفارزاده خیلی توش دخیل نبود.
و ابتدا اسمش کانون نهضت فرهنگی اسلامی بود،
ولی در نهایت به حوزه اندیشه و هنر اسلامی تبدیل شد.
برداشت دوم از سکانس سوم، روز داخلی. صحنه پر از صورتک است که نامرتب همه جای صحنه افتاده اند.
مشغله اصلی حوزه اندیشه و هنر اسلامی که از سال 60 زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی قرار گرفت و اون بخش اندیشهش هم به کل حذف شد، این بود که هنر و ادبیاتی تولید کنه که در خدمت حاکمای جدید و ایدولوژی اونها باشه، از جمله در حوزه سینما. درست توی همون سالهایی که خیلی از نویسنده و شاعرها و هنرمندای مبارز و انقلابی یا مجبور شده بودن مخفی بشن یا دنبال راه خروجی از ایران میگشتن یا توی زندان و زیر شکنجه و بازجویی بودن و یا اعدام شده بودن. درست توی همون سالی که سینه فراخ سعید سلطانپور آماج تیر شد. یکی از مهمترین بخش‌های فعالیت حوزه هنری سینما بود. بنیانگذار جمهوری اسلامی توی همون اولین سخنرانی معروفش توی بهشت زهرا درباره سینما حرفایی گفته که حتما همه شما اون رو شنیدین و میدونین که توی یک سخنرانی دیگه هم از فیلم گاو به عنوان نمونه یک فیلم سینمایی خوب تعریف کرده. روشنه که حاکمای جدید از همون ابتدا خصلت‌های دربرگیرنده و ترویجی سینما رو به خوبی میشناختن و به دنبال ابداع سینمای خودشون بودن. سینمای بی سر و ته و هچل هفتی که تلاش میشد تحت عنوان بی سر و تهتری به اسم سینمای اسلامی صورت بندی بشه. این سینما البته یک مابعضای سیاسی هم داشت. همزمان با اختصاص انحصاری امکانات تولید سینمایی به هنرمندای حزب اللهی حوزه هنری، تعداد زیادی از عوامل سینما به حاشیه رونده شدند. تعدادی به عنوان مروجان فساد و فحشا ممنوع الکار و ممنوع التصویر شدند و عده‌ای هم به دلیل گرایش‌های سیاسی بیرون از چارچوب ایدئولوژی حاکم به شکل غیر رسمی ممنوع الکار شدند و فیلمشون توقیف شد. از جمله داریوش مهرجویی، کارگردان همون فیلم ستایش شده گاو که چندی هم به فرانسه رفت و در اونجا با جماعت تبعیدی معترض همراه شد، ولی وقتی خواهرش توی ایران بازداشت شد دست به معامله زد و یک پروژه سینمایی رو که دست بر قضا نویسندش هم غلام حسین ساعدی یعنی همون نویسنده فیلم گاو بود نیمه کاره رها کرد و به ایران برگشت. توی این خلا بود که فیلمسازا و هنرپیشه‌های حزب اللهی به مدد رانت حکومتی قد کشیدن و از همون ابتدا هم معلوم کردن که مسئله اصلیشون تصفیه حساب با انقلابه. محسن مخملباف فیلمنامه توجیه رو برای منوچهر حقانی پرست نوشت و خودش دو فیلم دو چشم بیسو و بایکوت را ساخت. محمد کاسبی، مجید مجیدی، اکبر صادقی، حجت الله سیفی، رحیم رحیمی پور، علی رضا شجاع‌نوری، کریم آتشی، علی شاه حاتمی و اسمای زیاد دیگه‌ای کسایی بودند که با کارگردانی یا بازی توی فیلمایی مثل خانه‌ای مثل شهر، آن سوی مه، زندان دولتو، اتاق شماره یک، شنا در زمستان، 50 روز التهاب، تعقیب سایه ها و ده ها فیلم دیگه توی نبرد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بر سر محتوای انقلاب بهمن 57 شرکت داشتن. کینه ضد انقلابی اونا حتی شامل شخصیتی مثل صمد بهرنگی هم میشد که از طرفی محسن مخملباف توی فیلم دو چشم بیسو معلمی رو به نمایش گذاشت که شبیه صمد لباس میپوشید، مارکسیست بود، کتابای صمد رو میخوند و البته با کت خدا و بقال محتکر روستا همدست بود و چنان از بچه‌های روستایی بدش میومد که در نهایت باعث مرگ یکی از اونا شد و مردم از روستا بیرونش کردن. و از یک طرف دیگه محمد کاسبی با ساختن فیلم شنا در زمستان معلم مذهبی رو نشون داد که به مدرسه توی یک منطقه محروم میره، با دانش آموزان دوست میشه و در نهایت با دخالت ناظم و سواک از مدرسه اخراج و بعد هم توی دریا غرق میشه. و البته نقش هر دو معلم رو توی هر دو فیلم مجید مجیدی بازی میکنه. اونا هم میخواستن سیمای صمد رو تخریب کنن و هم به طور همزمان اون رو مصادره و از آن خود کنن. نیروهای ایدئولوژیک و حزب اللهی سینما اما تنها کسایی نبودن که توی این جنگ حضور داشتن. جمهوری اسلامی موفق شده بود بخشی از سینمای بدنی دوران پهلوی رو به نفع خودش سازماندهی و ازشون استفاده کنه. اینه که اگه محسن مخملباف اعلام میکرد که حاضر با نارنجک بره توی شکم مهرجویی که جرأت کرده بود و فیلم کمدی انتقادی اجاره نشین‌ها رو ساخته بود، در کنارش ساموئل خاچیکیان، سیروس الوند و مهدی فخیم‌زاده هم بودند که با ساختن فیلم‌هایی مثل انفجار، ریشه در خون و تشریفات در تحریف انقلاب 57 با حاکمای جدید همکاری کردند و توی فیلمشون نشون دادن این تنها و تنها مسلمونا بودن که با سلطنت پهلوی مبارزه می کردند و اون هم مسلمونایی که معلوم بود بناست بعدن حزب اللهی بشن. همکاری اونا البته مثل فیلم خانه عنکبوت علیرضا داوود نژاد که فیلم نامش رو مسعود بهنود نوشته بود چیزی بود شبیه توبه. اونا کارگردانایی بودن که به خاطر نجات خودشون از ممنوع الکار شدن باید این فیلم‌ها رو می‌ساختند. چون سینمای اونها با تعریف مدیرای سینمایی جمهوری اسلامی اگه بیشتر از بقیه مبتذل و مروج فساد و فحشا نبود بدون شک کمترم نبود. یعنی همون کاری که ایرج قادری تلاش کرد با ساختن فیلم برزخی‌ها انجام بده اما فایده‌ای نداشت و هم خود کارگردان و هم اغلب هنرپیشه‌های اون فیلم برای مدت‌ها و توی برخی موارد برای همیشه ممنوع الکار شدن. سینمای حکومتی اما مسیر خودش رو می‌رفت. سینمایی که در این دوره ویژگی اون دو چیز بود، یکی اعتقاد ایدئولوژیک عوامل سینمایی به حکومت جدید و دوم دعوا بر سر انقلاب. پس حتما این خیلی نمادینه که محسن مخملباف توی گشت‌های مسلح کمیته ها هم حضور داشته یا عکسی از مجید مجیدی موجوده زانو به زانوی اسدالله لاجوردی جلاد معروف اوین توی سالهای سیاه دهه 60. در یک کابوس کافکایی بیکم و کاست محسن مخملباف
یه اپورتونیست، یه گاو، یه ریویزیونیست، یه گوساله، احمق.
اصلی ترین چهره سینمای حکومتی اون دوران سال 63 به زندان عادل‌آباد شیراز میره و مجید ترابی پور رئیس زندان به همراه سپاه شیراز که زندان رو در اختیار داشته زندانی های سیاسی رو وادار می کنن که به عنوان سیاهی لشکر توی فیلم مخملباف بازی کنن. این بار که داشتین فیلم بایکوت رو نگاه می کردین خوب به چهره اونایی که محو توی پس زمینه کاسبی و مجیدی میرن و میان دقت کنین. بعضی از اونا مستقیم از بیش از یک سال انفرادی جلوی دوربین آورده شده بودن و بعضی از اونا توی سالهای بعد توی تابستون سیاه 67 اعدام شدن.
چرا بایستادین؟ بچرخین، یلا بچرخین، بچرخین، بشینین، باشین، دور بزنین، بشینین، باشین، دور بزنین، بشینین.
برداشت سوم از سکانس سوم، روز خارجی، دوربین با فیلتر خاکستری روی قبرهای خالی حرکت می کند. از دور صدای محو خمپاره می آید.
در واقع نگاتیف ها و راش های سینمای حکومتی نقش نیروهایی رو در انقلاب بهمن نفی می کردن که توی همون روزها دسته دسته در مقابل جوخه های آتیش قرار می گرفتن و توی گورهای بینشان دفن می شدن. اونها با تحریف کشمکش های بعد از سرنگونی پهلوی جریانی رو بر حق نشون می دادن که با زور اسلحه و کابل و زندان، با زور گشت های سارالله و توابسازی و تناب دار مشغول از دم تیغ گذروندن تمام نیروهای مخالف بود. چنینه که باید روشن و صریح از جریان سینمایی دهه 60 به عنوان بازوی تصویری سرکوب و کشتار اسم. با شروع جنگ ایران و عراق طیف دیگه‌ای از فیلمسازای وابسته و معتقد به ایدئولوژی حکومت از دل جبهه‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی جنگ ظهور کردند. مجتبی رائی، ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملا قلی پور، کمال تبریزی، جمال شورجه، عزیزالله حمید نژاد، شهریار بحرانی، احمد رضا درویش و ده‌ها کارگردان دیگه که هر کدومشون با امکانات عظیم حکومتی تبدیل به سینماگر و فیلمساز شدن تا از حقانیت نیروهای مسلح ایران و شیطان صفتی نیروهای عراق فیلم بسازن. اونها حتی لحظه‌ای تصویری از مردم عادی عراق که مثل مردم عادی ایران گرفتار بلایای جنگ دو دولت شده بودن رو نمایش نمی‌دادن و جنگ و ویرانی و بدبختی رو با اتکا به مفاهیم آسمانی حکومتی با یه عرفان رمانتیک گره می زدن که فقط کارش این بود که کثافت جنگ رو رمانتیزه کنه. نسخه های سینمایی نوحه های حاج صادق آهنگران و روایت فتح مرتضی آوینی.
بندید بند کفش ها با سرعت شیرانه نر الله به کربلا میرسه.
کلا به کربلا میرسه.
روی این بام هم سنگران آماده باش، آماده باش ای لشکر کمال، آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان، آماده باش، آماده باش ای لشکر صاحب زمان، آماده باش.
فیلمسازهای جنگ یا اونطور که از طرف جمهوری اسلامی نامیده می شدن دفاع مقدس، تا سالها بعد از جنگ و برخی از اونها هنوزم روی تبل جنگ می کوبیدن و می کوبن. اونها ناراحت بودن که چرا درهای شهادت بسته شد، چرا فرصت نکردن برن روی مین. مشکل کوچیک قضیه این بود که اونا خودشون روی مین نمی رفتن، بلکه کرور کرور نیروهای داوطلب و وظیفه بودن که پشت خاکریزا و تو میدونای مین نفله می شدن تا رویای تسخیر کربلای حاکمان شاید به نتیجه برسه. همون حاکمایی که بعد از بازپسگیری خرمشهر با نوای کربلا کربلا ما داریم میاییم بنا داشتن جنگ رو تا روز قیامت و مرگ صدام ادامه بدن. چنین بود که برخی از این حضرات در سالهای بعد از جنگ و دوران تعدیل اقتصادی فیلمهایی ساختن که نسبت به وضعیت اعتراض داشت. منتها نه از زاویه گسترش فقر و فلاکت و بی‌عدالتی، بلکه از زاویه برباد رفتن ارزش‌های بچه‌های جنگ و جبهه که روی در و دیوار نوشته بودند خواهرم تو با حجابت و من با خونم از اسلام پاسداری کنیم، و حالا می‌دیدن که وضعیت داره تغییر می‌کنه. اونا عشاق جبهه و سنگر و عطر گل محمدی بودن و جلوی چشمشون می‌دیدن که بچه‌های جنگ دارن روونه موزه‌ها و یادبودها میشن. فیلم های اسکر خطاراین، آژانس شیشه‌ای، موج مرده ابراهیم حاتمی کیا و نسل سوخته، قارچ سمی و مزرعه پدری رسول ملا قلی‌پور شاخص‌ترین فیلم های این دوره از سینمای حکومتی محسوب میشن. فیلم هایی که همراه با همون حاج صادق آهنگران و مرتضی آوینی از صلح بیزار بودن.
در زمین نینوا یا دشت کربلای جبهه یا دست خیر، کربلای جبهه یا دست خیر، روح و شور نینوا سر دلم چون هوای جبهه سر دلم، سنگر بهترین مأوای من، آه جبهه تو برادرها.
جامعه استبداد زده که هر صدای اعتراضی در اون به شدیدترین وجهی سرکوب شده بود، ابتدا دچار کورچشمی شد و این فیلم‌ها رو با سینمای معترض اشتباه گرفت. فیلم از کرخه‌تا راین حاتمی کیا هزاران تماشاگر مشتاقی رو به سینما کشوند که می‌رفتن تا صحنه حرف زدن سعید با خدا رو در کنار رود راین ببینن. کم کم اما معلوم شد که این سینمای ظاهراً معترض نه تنها از زاویه ارتجایی نسبت به وضعیت حاکم اعتراض داره، بلکه توی اعتراض خودش به عمد چیزی از واقعیت رو مخفی میکنه. توی روایت اغلب این فیلم‌ها یا سردارهای رشید سپاه اسلام به عنوان آدم بدها حضور نداشتن، یا اگه حضور داشتن کسایی بودن که بدون حضور توی جبهه و جنگ به نون و آبی رسیده بودن و درد بچه‌های جبهه رو نمی‌شناختن. واقعیت هم این بود که بخش بزرگی از همون سردارهای جبهه و جنگ که زنده مونده بودن، حالا داشتن به تاجرهای کاربلدی که توسط یک نیروی نظامی رسمی هم پشتیبانی میشن تبدیل میشدن. این سینما البته مثل سنت‌های سینمای حکومتی قبل از خودش یه مابعضای سیاسی هم داشت، جریانی که توی جامعه داشت شکل می‌گرفت و در دفاع از ارزش‌های جبهه و جنگ به همه جا و از جمله به سینماها حمله می‌کرد و در نهایت با عنوان عام انصار حزب الله شناخته می‌شد. اگه ابراهیم حاتمی کیا توی فیلم آژانس شیشه‌ای عباس کیارستمی رو در قالب شخصیتی که جبهه و جنگ براش اهمیتی نداره تصویر می‌کرد و او رو هم جز مظاهر انحطاط جامعه نشون می‌داد، برادران چماقدارش توی خیابون رأساً سراغ سینماها و کتاب فروشی‌ها و دفاتر مجلات می‌رفتن و با لگدشون توی شکم زن حامله جنینش رو سقط می‌کرد.
We'll be right back.
برداشت چهارم از سکانس سوم. روز داخلی. روی صحنه رقص نور دیده می شود. صدای پول شمار. صدای ده ها پول شمار می آید.
نسل جدید سینمای حکومتی اما مثل خیلی از پروژه‌های امنیتی جدید حکومت ایران از سال 88 یا در واقع از دل شکست جنبش سال 88 متولد شده. شاید برای اولین بار بعد از جنبش 88 بود که همزمان با کلید زدن دو پروژه سینمایی توسط دو فیلمساز حکومتی، یعنی ابوالقاسم طالبی که فیلم قلاده‌های طلا رو ساخت و مسعود دهنمکی همون چماقدار سابق که قسمت سوم اخراجی‌ها رو با الهام از ماجراهای سال 88 ساخت، دستگاه امنیتی یک کارگردان معمولی به کار گرفت تا فیلمی علیه جنبش 88 بسازه. حامد کلاهداری که قبل از اون فیلم متوسط بی ربطی به اسم شکلات داغ ساخته بود، حالا آمد تا با حضور چهره‌های جدید فیلم پایان نامه رو بسازه. نتیجه البته احتمالاً به خاطر حساسیت بالای موضوع که دست و بال کارگردان میبست و شاید توانایی خود کلاهداری چندان قابل توجه نبود و اگه نبود ربط ماجرا به شورشی مردمی که هنوز پس لرزه‌هاش توی جامعه فعال بود، فیلم حتی در همون حد و اندازه محدودم سر و صدای خبری به پا نمی‌کرد و به فهرست بلند فیلم‌های اضافه می‌شد که دم و دستگاه هنری امنیتی حکومت ایران علیه مخالفینش ساخته. تقریبا همزمان با اکران این فیلم، دستگاه ایدئولوژیک حکومت سراغ منبع لایزالی رفت که تا حالا ازش استفاده نکرده بود. فیلمسازای تازه کاری که از دانشکده‌های هنری بیرون آمده بودند و در به در دنبال سرمایه‌گذار و تهیه کننده برای تراوشات مهم هنریشان می‌گشتند. اونا اصلا شبیه فیلمسازای حکومتی قبل از خودشان نبودن. اگه کلمه فیلمساز حکومتی تا قبل از اون بلافاصله چهره امثال جواد شمقدری و فرج الله سلحشور توی اذهان می آورد، حالا دیگه فیلمساز حکومتی جدید هیچ چهره ای نداشت، چون پیشاپیش ربط اون به حکومت و دستگاه ایدئولوژیک حاکم ناپدید شده بود. خود فیلمساز هم شبیه فیلمسازهای حکومتی نبود. کافیه یه نگاهی به عکساشون بندازین تا متوجه بشین که چقدر قیافه‌هاشون با اون حزب‌اللهی‌هایی که میشناختین فرق داره. تفاوت‌های اونا اما بیشتر از نوع لباس پوشیدن و حرف زدن و قیافه‌هاشونه. اولین تفاوتشان اینه که رو بازی میکنن و با سر افراشته از این دفاع میکنن که برای ساختن فیلماشان از وزارت اطلاعات مشاوره گرفتن. بهروز شعیبی کارگردان فیلم سیانور توی مصاحبه با مهرنامه گفته که مشاور اطلاعاتی فیلم به اسم لابد مستعار آقای اصفهانی در مراحل ساخت فیلم حضور داشته و محمد حسین مهدویان کارگردان ایستاده در قبار ماجرای نیمروز توی نشست خبری فیلمش از لینک‌ها و ارتباط‌های خوب تهیه کننده فیلم میگه که برای تحقیق تاریخی به کار نویسنده و کارگردان آمدن. تفاوت دوم که با اهمیت تر از اولیه اینه که این دسته از فیلمسازها هرچند از منابع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سپاه استفاده میکنن، ازشان مشاوره میگیرن و حرفای اونا رو به تصویر میکشن، اما دقیقاً فیلمسازهای عصر اعتدالن. اونا توی دوره ای آمدن که پروژه های امنیتی سینمایی فیلمسازهای قدیمی به انتها رسیده. تلاش برای ادامه اون سنت سینمایی گذشته یا به تولید فیلم‌های احمقانه مثل شور شیرین به کارگردانی جواد اردکانی منجر شده که با همون استانداردهای سینمای ایران هم فقط به درد سطل آشغال می‌خوره، و یا به کپی‌های خنده‌دار و بانمک از فیلم‌های اکشن هالیوودی مثل روباه بهروز افخمی و راز مینای کمال تبریزی و به رنگ ارغوان ابراهیم حاتمی کیا، یا مثل بادیگارد حاتمی کیا همچنان به بسیجی های جبهه رفته معتقدی چسبیده که کلی به وضعیت جدید نقد دارن اما جانشانه برای نظام و آقا میدن. فیلمایی که سفارشی بودنشان اینقدر گلدرش از روی پرده نمایان میشه که حتی جدی ترین حامیان حکومت هم نمیتونن اونا رو به عنوان سینمای مستقل و این طور راحت به مخاطب بفروشن. فیلمسازای نسل جدید اما تکنیسیانای قابلی هن. با دوربینای حرفه‌ای میان، هنرپیشه های معروف به کار میگیرن، تکنیک های جدید وارد کار میکنن، خلاقن
و بلدن روایتی به شما ارائه کنن که بوی گند ایدولوژی حاکمه از همون لحظه اول تو صورتتون احساس نکنین. اما درست به همون اندازه و کثیف‌تر از اون حافظه تاریخی همه رو از ریخ میندازن تا پشت سرشان نهادهای امنیتی تاریخ جدیدی بنویسن. تاریخ جدیدی که به جای واقعیت از توی فیلم‌ها آغاز میشه. برای نمونه میدانیم که فیلم ماجرای نیمروز که کارگردانش در ضمن ادعا میکنه که سینماش سینمای مستقله، از فردای تظاهرات 30 خرداد مجاهدین خلق شروع میشه و با درگیری 19 بهمن 60 که طی اون تعدادی از اعضای رهبری سازمان مجاهدین از جمله موسی خیابانی و اشرف ربیعی کشته میشن به اتمام میرسه. توی فیلم صحنه‌ای وجود داره در مورد کشف جنازه چند تا پاسداری که گویا توسط مجاهدین در جریان ماجرایی که حکومت اسمشو گذاشته عملیات مهندسی شکنجه و کشته شدن. ما میدانیم که این از تحریفات متعدد تاریخی فیلمه و حتی اگه ادعای منابع حکومتی و اعترافات زندانیای تواب شده مجاهدین باور کنیم، ماجرای عملیات مهندسی مربوط میشه به تابستان 1361، یعنی ماها بعد از کشته شدن موسی خیابانی و اشرف ربیعی. پس با یه تحریف تاریخی روبرویم، درست مثل صحنه به گله بستن مردم توی ایست بازرسی که ده ها نهاد حکومت ساخته‌ای که علیه مجاهدین خلق فعالیت میکنن و فهرست کسایی که توسط این سازمان ترور شدن جمع کردن همچنین ادعایی ندارن، یا عملیات انتحاری خواهری علیه خواهر تواب شدهش، اونم توی حیات زندان اوین که اصلا مضحک و خنده آوره. حالا باید دید که چطور این تحریف توسط منابع و ارگانهای دیگه پیگیری و تبدیل به حافظه دروغین میشه. بشنوین.
دوستان اصرار میکنن این فیلم مربوط به در واقع عملیاتی که منجر میشه به هلاکت رسیدن موسی خیابانی فرمانده عملیاتی سازمان مجاهدین در تهران پخش بشه. این همون پرونده است که موضوع فیلم مشهور ماجرای نیمروز بود. دوستانی که ماجرای نیمروز رو دیدن کاملا این صحنه رو به خاطر خواهند آورد. توضیحات شهید لاجوردی در این صحنه دیدنی است، از این حیث که متهم اصلی عنوان جلاد شهید مظلوم شهید لاجوردی است که مشهور شده بود، یعنی سازمان مجاهدین از اون به عنوان جلاد اوین یاد میکرد.
دوستان این صحنه ها رو ببینن، چون در واقع جنازه های این اعضای سازمان رو تو خونه تیمی زعفرانی است نشون میده که اون زمان اسمش عملیات مرصاد تهران در واقع بود. حالا ماجرای نیمروز هم اشاره کرده به این فیلم. من یه جمله فقط بگم، این کسایی که تو این در واقع خونه تیمی میبینید کنار هم دیگه افتادن، اشرف ربیعی و مسعود در واقع موسی خیابانی و غیره، اینا کسایی بودن که دستور مستقیم عملیات مهندسی رو دادن. عملیات مهندسی چی بود؟ گفتن هر کسی که فکر میکنید حزب الله باشه رو بگیرید، تا سرحد مرگ شکنجه بدید، تا ازش اعتراف بگیرید که مثلا اون میخواسته برای نظام جمهوری اسلامی خبرچینی کنه. یه کفاشو میگیرن، بیگناه بیگناه، خودشون میگن اشتباه کردیم. 3 روز داشتن رو سر این آدم آب جوش میریختن و این آدمو با اتو میسوزوندن و نمیکشتنش، هم میگفتن باید زجر کش بشه تو خونه تو خونه تیمی تو خیابون بهار در واقع تهران. و بعد اینو زنده به گور هم میکنن. 3 تا پاسدار کمیته که اصلا تو بحث امنیت شهری بودن، کاری به منافقین هم نداشتن، میان اینا رو از تو خیابون میدوزن، از تو خیابون در واقع کارون، خیابون کارون منطقه 10 تهران، از اونجا میدوزن این بچه ها رو، یکیشون از جای دیگه. اینها رو طالب طاهری 17 ساله بوده که همین تیم موسی خیابانی در واقع اشرف ربیعی دستور رسمی میدن به در واقع فرماندار نظامی تهران به تعبیر خودشون که عملیات مهندسی باید بشه. و اون خسرو زندی که مأمور شکنجه بوده میگه کار به جای رسید، ما انقدر رو سر طالب طاهری آب جوش ریختیم که موهاش همجوری مثل موهای که کله پزیاس کنده میشد. اگر الان تصویر جنازه اشرف ربیعی و موسی خیابانی تو این فیلم نشون داده میشه، بدونیم و کاش تصویر عملیات مهندسی سازمان، تصاویر شکنجه 3 تا پاسدار کمیته و اون در واقع هموطن شهید کفاشی که 4 روز اینا سوزوندنشون، تصویر اونا هم نشون داده میشد، بعد میگفتیم اینا کسایی هستند که این چنین جنایتی رو مرتکب شدن.
صدایی که شنیدین مصاحبه وحید یامین پور با محمد صادق کوشکیه که توی 7-8 دانشگاه استادیار و مدرس و عضو هیئت علمی و استاد راهنماست. به مرکز اسناد انقلاب اسلامی راه داره و چند کتاب هم در زمینه تاریخ از جمله تاریخ سازمان مجاهدین خلق نوشته. با همین روش هاست که تاریخ جدیدی تدوین می کنن. تاریخی دستکاری شده که کم کم به حافظه جمعی تبدیل میشه. تهاجم اونا به سیمای موسی خیابانی بی دلیل نیست. تهاجم به موسی خیابانی بخشی از تهاجم برنامه ریزی شده و مدونیه که هدف اصلی اون نه فقط سازمان مجاهدین خلق امروز، بلکه اون آرمانگرایی موجود در گذشته سازمان مجاهدین خلقه. سیمای موسی خیابانی هنوزم سیمای نجیب یک انقلابی شورشیه. سیمای نجیب یک انقلابی در امتداد خط محمد حنیف نژاد و سعید محسن و بقیه بنیانگذارای شهید سازمان مجاهدین خلق، نماد هنوز زنده و هنوز خطرناک مجاهد خلق پیش از اینکه سازمان در دامچاله توأمان دست بستگی ها، سرکوب ها، بی افقی ها و شکست ها از سوی و نظم نوین جهانی معامله آرمان با ادامه حیات از سوی دیگه در سلسله پایان ناپذیری از فرو رفتن ها دست و پا بزنه. تخریب موسی خیابانی و اشرف ربیعی در واقع تخریب آرمان رهایی و برابریه توسط جریانی که هزار در هزار حاملان این آرمان رو به جوخه‌های اعدام سپرده و حاکم شده. آرمان ستیزی نکبتی که از دلش تکنیسیان سینمایی میاد بیرون که حاضره خودشو به ثمن بخس بفروشه. فیلمسازای نسل جدید حکومتی بلدن چطوری شما رو روی صندلی تماشاگری بنشونن که با الهام از یاوه‌های مد روز دوست داره بی‌طرف باشه. و البته که ما و شما خوب میدونیم بی‌طرفی در هر وضعیتی هیچ معنایی نداره غیر از طرف صدای غالب ایستادن. چنینه که در نهایت تحریف انقلاب بهمن 57 و نیروهای درگیر توی اون و سرکوب این نیروها از طرف حاکمای جدید با یک روایت عام هم صدا میشه که به کار عصر اعتدال میاد. همه چیز خاکستریه، البته بین خوبا، بین مامورای ساواک فیلم سیانور، بین سپاهیای اعزام شده به کردستان فیلم ایستاده در غبار، بین بریده ها و تواب های فیلم مایسیای کوچولو و بین ستاد سرکوب مستقر توی اطلاعات نخست وزیری و دادستانی فیلم ماجرای نیمروز. وگرنه بعدهای ماجرا از پیش معلومن. مجاهدین تغییر ایدولوژی داده و منحرف فیلم سیانور، کردهای مخالف و تجزیه طلب فیلم ایستاده در غبار، کمونیست‌های شورشی و منفعت طلب فیلم ماهی سیاه کوچولو و مجاهدین معترض و تروریست فیلم ماجرای نیمروز. بعدها همیشه بدن و خوبها همیشه معتدل و خاکستری، درست مثل عصر اعتدال.
کات.
و آینده، آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید، یقین داشته باشید که آینده مال شماست، آینده مال انقلابیون است. نیروهای میرا از صحنه حذف خواهند شد.
در نیست را نیست، شب نیست ما تلخی در گرده های من، با دشنه تلخی در گرده های من، خاموشی، به هزار زبان در سخنم